سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. انشالله که خوب و سالم و سر حال و سلامت باشید، هم خودتون هم خانواده محترمتون و عزاداریاتون در ایام فاطمیه مورد قبول درگاه حق قرار گرفته باشه انشالله. تا ابتدای آیه شریفه 142 رسیدیم، چون از آن لطف کرده رفته اونور. معمولاً هر روز چند تا سوال اول کلاس جواب میدیم، ولی چون اول کلاس شما قرآن داریم وارد بحث میشیم. اول ساعت انشالله به سوالات میپردازیم و آخر ساعت اگر که باز مجدد وقت بود. در آیه شریفه 142 میفرماید که سیقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. بهشون بگو قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء الى صراط مستقيم. خواهند گفت، چرا خواهند گفت؟ عرض میکنم سفهاء از مردم، سر آدم سست فکر و سست مغز، که چی اینها را از قبلهی که برش بودن برگردوند؟ چی نکی؟ بهشون بگو مشرق و مغرب از آن خداست. خب چرا مثلا نمیگه شمال و جنوب از آن خداست؟ یهدی من یشاء الی صراط مستقیم. خدا کسی که بخواد و اون قابلیت داشته باشه به راه راست هدایت میکنه. در مورد تناسب این آیه یه مقدار احتمالات و نظرات مفصله. دلیلش اینه که ما در حال گفتگو در مورد شیرینکاری های اهل کتاب بودیم و ای خدا میگه حرفایی که اینا میزنن پایه و اساسی نداره. از این آیه وارد یه مطلب جدید میشیم و اون موضوع قبله است، که تازه این حالا ورودیشه، در ادامه میخواد اتفاق بیفته. اما این آیه یک بار با پیشبینی موضوع داره به پیغمبر کمک میکنه و حضرت آماده میکنه برای اون موضوع. شما سوال میفرستین میپره آخرش. آتنا بفرستین خوبیش اینه که من ببینم چند تا سوال داریم که تنظیم کنم. باش من میپره. من دارم بحث میکنم، اینجا اتفاق میفته، حواسم میره به اون ور که همه هم ماشاءالله مقاله علمی پژوهشیه. آره الان 12 و 11 و 10 و 8 خوبه. کوتاه 7 و 6 و بله؟ اصلا حرفشو نزنی. الان چی کار داریم میکنیم؟ در رفتون پیش آقا کلی اعتراض کرد که آقای خامنه ای چه وضعیه، تو کشور آزادی بیان نیست فلان. آقا گفتونه همین الان شما داریم. انشالله میرسیم. این آیه استناد اون به آیات توش کمه، اما خودش مطلب زیاد داره. حالا ممکنه سوالات زیاد بشه، یه باری این آیه بشه 2 هفته ای، نمیدونه. از این آیه موضوع تغییر قبله آغاز میشه. الان آیه پیشبینی میکنه، بعد میریم سراغ که چه اتفاقی افتاد که قبله از بیت المقدس به کعبه تغییر یافت. در مورد تناسب آیه 3 تا احتمال داریم و 6 تا نظر داده شده که بعضیش خب مردوده، بعضیش غلط نیست، حالا قابل جمعن با هم. اولین احتمال اینه که آقا موضوع بنی اسرائیل و دعواشون چه؟ تمام شد و وارد یه بحث جدید، یعنی اگه الان نگاه میکردیم میدونید اینجا هم منو کامل کنیم. موضوع بنی اسرائیل و دعواشون تمام، یه بحث جدیدی آغاز شده، استینافه، یعنی آغاز یه مطلب جدید که ارتباطی با قبل نداره. خب حتما این ارتباط، این نظر غلطه، چون ارتباط به این معنی نیست که حتما یه داستانی رو به صورت مستمر بحث کنیم، که و قرار بر اینه که ما یه نسبتی بین آیات ببینیم، ولو 10 تا 100 تا موضوع مختلف باشن، ولی نهایتا دنبال یک هدف باشن و یه قاعده رو تعقیب کنن. نظر دوم اینه که ادامه تبیین سفاهت اهل کتابه. قبلا گفتیم که اینا سفیهن و اینجا هم بگیم کیا این حرف رو میزنن؟ سفها. لذا همین یک کلمه برای ارتباط دهی آیه به قبل کفایت میکنه که اون کسی که از حضرت ابراهیم سلام الله علیه اعراض بکنه سفیه، و اون سفیه ها الان دارن اظهار فضل جدید میکنن. سوم، این که احتمال بدیم ادامه احتجاج با اهل کتابه، چون اونا که اتکوتا نمیافتن که، یعنی شما هی بس میکنید، هی حرف طرف رو رد میکنید، تموم میشه باز یه باب جدیدی باز میکنه برای حرفای عجیب غریب و بیاساس. این که یه احتجاجی با اهل کتاب آغاز شده، اینجا هم ادامه پیدا میکنه. تو آیات قبل احتجاج در مورد چی بود؟ در مورد اصول بود و در مورد عقاید بود. اینجا احتجاج در مورد چیه؟ مثلا یکی از فروعی که در اسلام خیلی تاکید شده چیه؟ استفاده از دست هنگام تمایل برای پاسخگویی و اظهار فضل و مشارکت در مباحثه، که خب این فر مثل امر معروف خیلی مظلوم و متروکه، توجه کم بهش میشه. اینجا احتجاج با اهل کتاب رفت سراغ موضوع احکام و فروع. خب احتمال اول حتما منتفیه، ولی احتمال دوم و سوم هر دو درسته و ما به ازا داره. هم داریم میگیم اینا سفیه هن، دلالی که گفتیم بماند، این دلال جدید برای سفاهت اینا، هم این که یه احتجاج و دعوایی داشتیم بازم ادامه داره. اما بریم سراغ نظرات. علاوه بر احتمالاتی که ما میدیم، مفسرین مختلف به این آیه که میرسن نظر میدن که آیه نسبت به قبل چه نسبتی داره و اصلا نسبتی داره یا نداره. اینجا 6 نظر مطرح شده در مورد رابطه این آیه با مطالب قبل از خودش، که بعضیاش خب مذمومه، بعضیاش نه، با هم قابل جمع، یعنی میشه گفت این خوبه، اینم خوبه، اینم خوبه، مانعت الجمع نیستن، میشه به همش قائل بود. اولین نظر در مورد این آیه اینه که آقا ببینید، تو آیات قبل خداوند اشاره کرد به داستان بنیانگذاری کعبه و مکه توسط حضرت ابراهیم علی نبی نوالی و علیه السلام و حضرت اسماعیل سلام الله علیه، وقتی که فرمود و از یرفع ابراهیم القواعد من البیت و اسماعیل، اون موضوع بنیانگذاری رو گفت. بعد بهشون گفتیم چه بکنید بیت منو؟ ان تطهرا، این خانه رو تطهیر کنید، پاکیزه کنید، که گفتیم هم پاکیزگی مادیه هم معنوی. اینم اتفاق افتاد. خب این تطهیر و این آماده سازی این سوال ایجاد میکنه که مگه قراره چه اتفاقی بیفته؟ مگه این خانه مثلا قراره یه موضوعی متوجهش بشه، قداستی براش در نظر گرفته بشه، تقدیس بشه، یه چیزی میخواد بشه که اینقدر نسبت بهش اهتمام هست؟ میگن اون آیات به نوعی زمین سازی بود که بعدن قبله از بیت المقدس به کعبه تغییر پیدا بکنه و در نتیجه اعتراض سفها رو داشته باشیم و پاسخ مسلمون ها رو و پاسخ خدا رو، که پیغمبر تو این آیه آماده میشه که وقتی که اونها شروع به اعتراض میکنن پاسخ اونها رو داشته باشه. این اولین نظر، که نظر بدی هم این یه جهت به موضوع نگاه کرده که اون اعتنا و اهتمام برای این مطلب بوده است. دو، نظر دوم اینه که در آیات قبل تأکید کرد بر عظمت ملت ابراهیم، گفت این آیین بسیار عظیمه، همه هم ازش تبعیت بکنید، هر کس هم اعراض بکنه نیست الا من صفه نفسه، هر کی که از این ملت و آیین اعراض بکنه معلومه که سفیهه. اینجا ممکنه مشرکین بیان بگن که اینقدر قرآن به ملت ابراهیم چی؟ تأکید کرده. پیامبر تو چطور میگی پیرو ابراهیم هستم، اون وقت از خانه‌ای که ابراهیم بنا کرده روی برگردوندی رو تو به بیت المقدس اهل کتاب کردی، خصوصا یهودی ها که حالا عرض خواهم که تأکید رو اونهاست. قبل از این که مشرکین بیان این اعتراض رو بکنن، خدا چیکار کرده؟ قبله رو تغییر داده تا اینها بهانه پیدا نکنه. لذا سفهای توی آیه به کیا میخوره؟ به مشرکین، به یهودیا نمیخوره، چون اصلا بس اونا. به مشرکین، به تبع مشرکین، به منافقین. مشرکین و منافقین احتمالاً بیان بگن پیغمبر اینقدر تو قرآن تاکید شده در مورد عظمت ابراهیم، ملت او، عمل او، کعبه‌ای که او بنا کرده، بعد تو که میگی من از نسل او هستم، به دعای او پیغمبر شدم، خانه او رو ول کردی رفتی سراغ اهل کتابی که اینقدر در این کتاب بهشون چی شده؟ اینقدر به اونها توبیخ اعمال شده نسبت بهشون و اینقدر اونها تحقیر شدن به خاطر حرفاشون و مواضعشون. خب این که مشرکین که خب دشمنن و منافقینی که زبونشون درازه، تو مدینه بودن دیگه، وقتی پیغمبر میخواد هجرت بکنه از مکه به مدینه، اوس و خزرج که سالها با هم درگیر بودن دارن نزدیک میشن به قبضی که پیغمبر بیان مدینه، اوس و خزرج دارن نزدیک میشن به کی؟ گفت منافقین؟ کدوم منافقین؟
منافقین
که ساکن مدینه. خب تا پیغمبر نیاد که جبهه نفاق اصلا تشکیل نمیشه، که هنوز پیغمبر نیومده، به فردی نزدیک نمیشه، دارن به یه موضوع نزدیک میشن. آشتی قبل اومدن پیغمبر نقطه انحرافی بود، من که نبودم به یه فرد نزدیک میشن، که به یه موضوع نزدیک شدن. تا قبل از این که یه بنده خدایی بکی گفتش که یه ذره مسئله بگم میتونی جواب بدی و بگو، گفت کدوم حیوانه که روزا تو آب شبا تو خشکی؟ گفت قورباغه است؟ گفت نه. بزغه؟ گفت نه. گفت دوزیستی همینان دیگه، چیه جواب؟ گفت ماهیه. گفت ماهی مگه شبا تو خشکی؟ گفت نکته انحرافیش همین بود دیگه، یه جوری گفتم که تو نتونی متوجه بشی. حالا بعضیا حتما دنبال فرد بوده. یه نکته بگم، هفته پیش تو قسمتی که دنبال آیه برای تضرع گشتیم، اصلا موضوع این بود که اینها روز قیامت تضرع میکنن که یکی بارو براشون ببره، تضرع خالی نمیکنن، همون فاتر 18 درسته. رفتم نگاه کردم خونه، دیدم هم خودم رو سر کار گذاشتم هم شما رو. حالا شما اشکال نداره سر کار رفتیم، خب ما مقام عالی رتبه اینا حالت سابقه. مشرکان مدینه، اوس و خزرج داشتن به سمت آشتی میرفتن که دیگه دست از جنگ بردارن و کی بشه حاکم مدینه؟ کی؟ اسمی فرد الان میخوام. شما خواهم گفتید منافقین، رئیس منافقین کی بود؟ اولش عینه، بعدش هم به کی؟ گفت عبدالله ابن عبی بدون دست؟ عبدالله ابن عبی، عبی نه، عبی. عبدالله ابن عبی قرار شد که اینا آشتی که میکنن این بشه چی؟ حاکم مدینه. یه مرتبه پیامبر اومدن و این از همون موقع شد دشمن پیغمبر و منافق. رسما با مشرکین در اون عبارت سوره معرکه منافقون که میگه لئن رجعنا الى المدینه لیخرجن الاعز منها الازل، این جمله همین خبیثه که اگه برگردیم مدینه، اون کسی که عزیزتره خودشو میگه، اون کسی که ذلیلتره زبونم لال پیامبر عزیزمونو از مدینه بیرون میکنه، که حالا تو خوبی حتما. اینا قرار بود که تحت حاکمیت عبدالله بن عبی دیگه با هم آشتی کنه. خب منافقین بعد که پیغمبر اومد مدینه تو خفان دیگه، بذار قرآن میگه اگه ما بخوایم اونا رو به تو نشون میدیم. بله تا زمان پیغمبر بود اینا، زمان امیرالمومنین دیگه اینا ریختن بیرون و سرصداشون آغاز شد. مشرکان و منافقان احتمالاً به پیغمبر اینو بگن، انقدر تو کتاب در مورد ابراهیم و کعبه و مکه و اینها گفتیم، انقدر اهل کتابو تحقیر کردیم، بعد حالا کعبه حضرت ابراهیمو ول کردی، چسبیدی به بیت المقدس اهل کتاب یهودیا، میشه همچی چیزی؟ قبل از اینکه اینو بگن خودش کار کرد، قبله رو تغییر داد. پس سفها میشن کیا؟ مشرکین و منافقین. چون خود یهودی ها که نمیگن چرا به سمت قبله ما اومدی، ما به درد نمیخوریم، خودشون که همچی چیزی نمیگن. حله؟
بگن که
مثلا
شما که خدا این همه جلو از ما اینو بگیم اشتباه میکنیم، چرا سمت ما این، چرا خودتون مثلا
مستقیما؟ خب نه، به اون میرسیم که اصلا همچی چیزی گفتن یا نگفتن. این فرض و این احتمال و نظر دقیقی نیست. چرا؟ به خاطر اینکه سیقول السفها، سفها خواهند گفت، ناظر به گذشته نیست. الان کجاییم ما؟ پیغمبر کجاست؟ مدینه است. که سوره بقره است، مدنیه، تو مدینه است. در 13 سالی که پیغمبر در مدینه بود، بله، در مکه بود، اتفاقی افتاده امروز، نه دیگه احساس بکنم از نکته انحرافی دارین به انحراف کشیده میشین، یعنی دیگه خودتون دارین منحرف میشین تا اینکه نکته انحرافی بگین. 13 سالی که پیغمبر مکه بود و بعدم که اومد مدینه، هیچ وقت مشرکین و منافقین همچین نکته‌ای رو نگفتن. حتی بعد از تغییر قبله هم نگفتن که چرا به سمت کعبه ما. اصلا فضاش می‌بینی فضای دیگری بود. پیغمبر 13 سال توی مکه بود، رو به بیت المقدس نماز می‌خوند. یک جا هم نقل نشده که اونا بیان به حضرت بگن تو چرا به سمت بیت المقدس. خب نه، این آیات نازل نشده بوده. اومدن مدینه، آیات هم نازل شد، بازم مشرکین مکه و منافقین مدینه همچین اعتراضی نداشتن. نکته دومی که این احتمال و این نظر رو تضعیف میکنه اینه که آقا اعتراضا اصلا از تغییر قبله آغاز شد. قبلش یهودی ها یه نیشی میزدن. نیشی بود؟ از خودتون قبله ندارید که به سمت بیت المقدس ما؟ این بود، این همین متلک و طعنه بود. اعتراض کلن بعد از این جریان آغاز شد که حالا چی میگفتن انشالله عرض خواهم کرد. نظر سوم اینه که سوره مبارکه بقره 6 بخش داره، از آیه 124 که شروع کردیم تا 152 که انشالله برسیم. این درباره حضرت ابراهیم علیه السلامه و رابطه ابراهیم و کعبه و بعد تغییر قبله به سمت اون. همه اینها یه موضوعه، اصلا اینا اصلا جدا شده نیستن. یعنی یه مفسر میگه آقا سوره بقره 6 بخش داره، بخش چهارمش آیه 124 تا 152 جریان ابراهیم، ساخت کعبه و اهمیت کعبه و تغییر قبله به سمت آن. لذا اصلا شما چرا دنبال ارتباط میگردی؟ این بخش همش با هم یکیه. این نظر غلطی نیستش و قابل قبوله. چهارم، نظر چهارم اینه که آقا اصلا محور سوره مبارکه بقره تقواست. سوره مبارکه بقره اون اصل اساسیش تقوا و راه نیل به تقواست. تقوا چیه؟ چجوری میشه بهش رسید؟ چجوری میشه متقی بود؟ خب راه تقوا بندگیه دیگه، بله؟ بله؟ خب ما نگاه میکنیم تو سوره اشاره میکنه به برخی از نمادهای بندگی، مثل نماز، رکوع، سجود، مثلا اعتکاف، اینها. خب برای انجام این عبادات قبله نیازه. سوره بقره در مورد تقواست، و راه نیل به تقوا. یکی از ابزارهای نیل به تقوا بندگیه. بندگی نمادهایی دارد. برخی از این نمادها بدون قبله معنا ندارن. خب قبله کجا باشه؟ اینجا میگن دل پیغمبر از اول به سمت کعبه بود. لذا آیات بعد میگه قد نرا تقلب وجهک که فی السماء. ترک پیغمبر هم میومدن میشستن به آسمون نگاه میکردن. منتظره این فرمان بودن که قبله عوض شه. اینم نشون میده این یهودیا چه دارکوب هایی بودن. یعنی مغز تو رو گیر می آوردن تا سوراخش نکنن بله. مثلا فرض کنید که ما یه وسیله‌ای داریم تو خونه یه نفر، بهش گفتیم مثلا این وسیله یه هفته پیش شما باشه. حالا مثال خیلی بی ربط میزنه، گذاشتیم راه افتادیم گوشی زنگ میخوره، این وسیله از خونه ما نمیخوای ببری؟ همین الان گذاشتم، قرارمون بود یه هفته بمونه که ها باشه باشه قربانه قربانه کاری نداری؟ کی میای ببری؟ الان گفتم که الان آوردم و یه هفته پیش شما میمونه. یعنی احتمال نداره زودتر یه هفته هم بیای ببری؟ اگه شد سعی میکنم بیام خبر میدم بهتون. خدا نگهدار. گوشی میذاری الو این وسیلت خونه آدم بیه آدم هم میرسه چیکار میدونه بکنه؟ دل رن دیگه همینجور. آقا این نوک این دارکوبی تو بده اون بر میزنه 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 تا هر لحظه هر زمان عبادت هر مسلمان رو میبینن. هی پیغمبر اه چطورین؟ چه خبر؟ خوش بیت المقدس خوبه؟ راضی هستین؟ مثال امروزش این میشه دیگه. یه نفر به یکی زیرپوش هدیه داده بود، میدهش با زیرپوش که بهت دادن بدن تو ازیت نمیکنه راضی اینا؟ یورو گفت آقا جلو جمع بده این میگه زیرپوش هدیه دادن، بیا 12 زیرپوش دست بهت میدم دست سر ما. گفت فهمو زیرپوش جنسش خوب بود و اینا، آقا خاص همون جنسا میدن. اینقدر آدمو جلو جمع زایع نباید تکرار خوب بود اذیت نمیکنه تن تو راحتی جنسش نرمه اون مارکش پس گردن تو اذیت نمیکنه. بس دیگه آقا قد وارد جزئیات حریم انسان نشو. بگید زیر پوش بفرمید. با علم خودشون یا با علم غیب؟ نه نه با علم خودشون نمیدونم. با علم غیب میدونستن، ولی علم غیب امکانی است که امام پیامبر سراغش نمیرن و بالفعلش نمیکنن. بالفعل کلمه غلطیه ها، بالفعل نمیرن چون کلمه نداریم دیگه. یه امکانی من یعنی اراده بکنم میدونم، اراده نمیکنن چون اگه اون کارو بکنن از الگو بودن میافتن. هی همش با علم غیب کار پیش میره. بفهمید نه منتظر دل پیغمبر اینو میخواد. شما به هی دعا میکنین خدایا مثلا، یا نگاه میکنین بازی چیزی تو دلتون، خب خدا دل شما رو انا و علیمون به ذات صدور محقق میکنه. شما که نمیدونید که نمیدونید که میشه، ولی دلتون به این امر میشه بشه مثلا این تو دلتون بود و خدا میگه آره میشه چرا نشه. بله بله نه میگه تقلب وجهک که فی السماء، نمیگه تو چیزی میگی با آسمون نگاه میکنی ما میدونیم تو دلت چیه. حالا میرسیم آیات بعد، لازم نیست حالا تا داستان الان بگیم. این نظر چهارم، که این نظر چهارم هم غلط نیست. اینم یعنی ببینید یک دو و یک سه و چهار با هم قابل جمع. پنجم، موقعی که ابراهیم و اسماعیل سلام الله علیها کعبه رو بنا می‌ذاشتن، آیات 127 تا 129 چه دعایی کردن؟ ربنا وجعلنا مسلمین لک من ذریتنا امتا مسلمتا لک کی داره بدون دست میگه؟ چرا قدر چگونی میگین؟ و ارنا خب این مستمر بگی و این قدر دونستی ارنا داشته باش مناسه کنم اینجوری جرا با یه حالته دعا کردن که خدا یا خاندان ما، ادامه ما، امت ما رو مسلم قرار بده، علی تسلیم قرار بده. دعایی که اینا توی این آیات کردن که نسل ما رو مسلم قرار بده، وقتی قبله تغییر میکنه هم معناش اینه که اونا گفتن تقبل منا، اما بپذیر. این تغییر قبله یه نمادیست که من از شما پذیرفتم این ساخت و تطهیر رو، و جایی که شما ساختین و تطهیر کردین و قبله مسلمون ها قرار دادن، محل عبادت شد کعبه‌ای که شما ساختید. در کنار این نسلی هم که شما دعا کرده بودین محقق شدن به همون سمت خونه شما. یعنی ببینید تقبل منا وجعلنا، خدایا هم یه نسل مسلمی قرار بده، هم اینو بپذیر، دوتاش با هم، هم اینو پذیرفتن هم یه نسل جالب، اینا به سمت همون جایی که شما زحمت بنیانگذاری و تطهیرش رو کشیدید نماز میخونن. یعنی الاکرامو بالاتمام، حالا که میخوای اکرام بکنی چی؟ پروپیمون توپل. این زبان مثل خوب عرب هاست که الاکرامو بالاتمام. میخوای اکرام کنی؟ سنگ تموم بذار، مایه بذار. حالا که میخوام یه کاری بکنیم، یه برنامه برگزار بکنیم، یه مهمانی دعوت بکنیم، هرچی هر کاری میکنی خوب درجه یک توپل، همینجور چیزی انجام ندیم. اخلاقی که مثلا بعضی داریم کار رو میپنه شطر شطوری یه مثلا چیز رو خوب انجام، بابا خوبه دیگه. نه برای چی میگی بابا خوبه؟ بهترین حالتش چیه؟ بهترین حالت درست کن. ششمین نظر این که اهل کتاب و مسلمانان، مشرکین و منافقین که هیچ، اهل کتاب و مسلمان ها ادعای خلافت و امامت و برتری دارن. بله؟ بله؟ بله. بعضی کلن بله. کی این صلاحیت رو داره که خلافت و امامت به او برسه؟ اهل کتاب خب الحمدلله حرف مشرکانه میزنن، کار شرکامیزن میکنن دیگه، چه باید انجام بدن که نشون بدن صالح به هیچی نیستن. مسلمون ها حنیفن و پیرو به حضرت ابراهیم سلام الله علیه. اون حضرت هم در مورد اینا دعا کرده خدا برای که امامت و خلافت اینها رو به نمایونه در قبله بهشون استقلال میده. یعنی اینا که شایسته امامتن از خودشون قبله مستقل دارن، برای قبله دستشون جلوی کسی دراز نیست که بهشون متلک بندازی. خودتون قبله نشید، مسجد ما رو انتخاب کردی. استقلال مسلمانان در داشتن قبله مجزا به نوعی نمایاندن آنها به عنوان قوم صالح برای خلافت و امامت. ششمی هم بعد یعنی شما میبینید 5 تا نظریه خوب، قابل جمع و قابل قبوله، ولی نظر دوم چون میگه سفها مشرکان و منافقان، این اشتباه. در ادامه میرسیم که سفها مشرکان و منافقان فقط نیستن، عرض میکنم چرا. خب بفهم
در مورد آخر که میگه چرا از اول یعنی تغییر
از آن چرا بیت المقدس بود؟
نه یعنی چرا؟ خب من یادم که شنیدم که اول مکی بود بعد شد بیت المقدس بعد دوباره؟
نه، یه قول ضعیفی هست که قبله اول کعبه بود، اول بعثت، بعد شد بیت المقدس، بعد برگشت. هیچ دلالتی بر این نداری. همون مفسرین میگن که کنت علیها، نشون میده مکه رو خود پیغمبر انتخاب کرده بوده، اینم مردوده ولی زا بهش نپرداختیم.
خب
این رو دیگه خداوند خودشون خدمتون انشاءالله توضیح خواهند داد بعد که به زودی قبض روح شدید انشاءالله. بفرمید
چرا پس مسلمان روی قبله بیت المقدس انقدر الان حساسن وقتی که قبله مستقلشون شد؟ کعبه.
کی جواب کوبنده بهشون میده؟ کی داره جواب میده؟ نه، جواب کوبنده کی بهشون میده؟ بله. آفرین. لا نفرق بین احد من رسله. مسجدی که به حضرت موسی علی نبی نا و علی و علیه السلام منتسبه برای ما و مسجد نبی و مسجد الحرام فرقی نمی کنه. ما همه انبیا رو قبول داریم، مساجد اونها، محبت اونها، مدفن اونها بر ما فرقی نمی کنه. حالا علاوه بر اون موضوع اعتقادی، یه موضوع امروزین سیاسی هم هست که مردم اونجا تحت ظلم قرار گرفتن، سرزمینشون غصب شده. ولی فرض کنید مسلمان ها اونجا بودن، ما نمیگوییم چون مسلمان ها اونجا دیگه بیت المقدس رو ول کن. اگر مردم فلسطین هم انشالله برگردن سرزمینشون رو پس بگیرن، احترام اون مسجد بازم برای ما محفوظ خواهد بود. خب ببینین خانمی که میگین اجازه بدین ماها سوال بکنیم، میشه این اینجا هم مثل توی چیز هر کی حق یک سوال داره. خب از این بده مثل بچه‌ای که توی خونه شما بگن حتی سوال دوم میتونه است بگین. چه؟ آها دیگه شما جلسه اولتونه بوی اینا رو گرفتین سب میکردین یکم همچه بفهمه.
سعید پیامبرهای پیشین و یکی هم که این حالا مردم در حقشون یه ظلمی شده، کدومی که از اینا مهمتره؟ و به نظر شما این که حالا الان امروز رسانه ها و توی محفل های مختلف خیلی این موضوع ظلمی که به اون مردم داره واقعا میشه خیلی بولتره، این دلیل رو نگه من اولین بار الان شنیدم، آدم از خودتون شنیده بودم، ولی خب توی رسانه هیچ وقت راجع بهش صحبت نشده، یعنی مردم دلیل نمیدونن.
این که مردم نمیدونن، مردم خیلی چیز دیگه از دین و اسلام رو نمیدونن، چون ما کاری برای آشنایی مردم با دین نکردیم و نه دین، انقلاب هم همینطوره. یک شنبه من رفتم ضبط برنامه آفتاب شرقی که مثلا از هفته آینده پنجشنبه پخش کنه. سوم این جلسه میخورد به ولادت امام باقر علیه السلام، یه بحثی کردم در مورد علم، میخواستم بگم که علم در اسلام مورد تاییده، یک برنامه اینو بگم. یه مرتبه رفت به این سمت که چرا غربی ها میگن علم با دین در تعارضه، تفتیش عقاید و انگیزیسیون و جنگ های صلیبی و اینا رو گفتن. برنامه 15 دقیقه بیشتر نی تموم شد. برای جلسه بعدش که ضبط میکردن موضوع علم در اسلام رو گفتن که آقا اسلام به علم تاکید کرده، ما تمدن اسلامی داشتیم ولی 200 سال عقب افتادیم، مجبور شدیم بگیم یه برنامه دیگه هم که هفته بعد بگیم جمهوری اسلامی تو علم چیکار کرده و چرا کم پیشرفت کردیم. برنامه تموم شد، چهار تا برنامه ضبط شده مثلا یک ساعت، حالا با پرتش مثلا یک ساعت و ده دقیقه، نزدیک 45 دقیقه با من برخی دستندک‌ها بس می‌کردن که آره شما میگی سال 57 این بوده، باید بگی سال 1300 چی بوده. گفتم مثلا فرض کنید سال 1300 تو ایران یک نفر سواد خوندن نوشتن نداشته، خوبه؟ تو 57 سال چند درصد مردم ایران سواد خوندن نوشتن پیدا کردن؟ 47%. ما تو 30 سال اینو بردیم بالای 90%. فرض اینه دیگه. چرا شوروی این کارو کرد؟ گفتم دونه دونه. مذاکرات همین حرفایی که میشتوین. شوروی از طرف ما، گفتم شوروی که حالا تموم شد، روسیه، ولی روسیه از طرف ما مذاکره میکنه، ما با آمریکا مستقیم صحبت میکنیم، طبیعیه که توی مذاکرات واسطه باشه. برو تو با آمریکا اینو بگو، ما دنبال نفعمونی، اصلا جیبوتی بیاد بره با آمریکا صحبت کنه. بس بعد یکی دو جا گفتم من ببینید شما یه بحثی میکنین، من حق دارم از شما بپرسم توی این حوزه مطالعه کردی؟ من دارم با کی صحبت میکنم؟ با کسی که خونده؟ خب من تاریخ پهلوی جسارت نباشه حداقل 10000 صفحه در موردش خوندم، از زندگی نامه فوزیه و فرح و نمیدونم شمس و اشرف و محمد رضا بگیرید تا خاطرات علم و نمیدونم فردوست و دیگران. خب شما اگه نخوندی، من میگم این، میگی نه، میگه هیچ کدوم نمیدونی که آخه، برای چی بس میکنی؟ اگه میگفت من بودم یک وجب نمیذاشتم از این دریای خزر چیز بشه، گفتم جسارتا الان تو بین الملل نمیپرسن نظر شخص شما چی، اصول حقوق بین الملل معلومه. یه وقتی ما بودیم و شوروی دو تا کشور از در خزر استفاده میکردیم، شوروی شده روسیه، چهار تا کشور دیگه اضافه شدن. نمیتونیم بگیم بی خود کردید ما قبول نداریم. وقتی سازمان ملل کشور به رسمیت شناخت، اون حقوق دریایی و زمینی و هوایی مصوب در کنوانسیون های ژنو داره دیگه. اصلا ببینید واقعا بحثا هی من میگفتم آقا یک موضوع رو بگی دیگه، گفتم ببخشید من کلاس دارم یک شنبه شب ها باید بیام با این بچه های ایرانی خارج از کشورم. این انقلاب، اون اسلام، ما چی به مردم گفتیم؟ اصلا اصل موضوع بیت المقدس اینه که یهودی ها معتقد نیستن بیت المقدس نیست، اینجا چیه؟ معبد سلیمانه و این مسجد باید خراب بشه، معبد سلیمان، هیکل داوود بنا بشه، اون گوساله سرخ رو بیاریم و قربانی و مقدمات ظهور خودشونو دارن. و ما این موضوعات جذاب رو واقعا جذاب این اگه گفته بشه نمیگیم. خیلی کم، یعنی اصلا یه جوری انگار یه جای یهودی ها خط قرمز ما هستن مثلا در مورد اینا. خیلی بسی بله؟ بله بله. خب سیقول السفهاء من الناس، سفهاء مفهومش راز سفاهتشون چیه و مصداق سفیه در این آیه. چون ما بالا گفتیم سفیه فقط مشرکین و منافقین نیستن، خب طبعاً باید کسای دیگه هم سفیه باشن که در موردشون این آیه پرداخته باشه. خود سفاهت یعنی چی؟ مفهوم سفاهت وهن و سستیه در مقابل صلابت و سختی و استقامت و اینها، سستی، همین حالت شلوولی. مثال بگم، عرب به لباسی که اونجوری که باید و شاید تار و پودش سفت نیست. مثلا لباسی رو شده انقدر بپوشین که تار و پودش شل شه؟ بعیده شما، البته ما که الان سابقه شو داریم و اینا. من لباس اومدم بپوشم، موقع پوشیدن چی شده؟ پاره شده. این یعنی دیگه تار و پود جون ندارن دیگه، جان مادر دست از سر ما برد. بیا گفتم شما مرخصی. حتی اگه مثلا اینجا بوده میشده از بالا برش زد، آستینش رو داد داخل و به عنوان آستین کوتاه در منزل استفاده کرد، مثلا اونم باز بوده. لباسی که تار و پود شل شده، سوس شده، عرب میگه ثوب سفیه، پارچه یا لباسی که تار و پود شله بهش میگه سفیه. خب یه مرکبی داریم، مرکوبی داریم، مثلا جسارتا یه اسب، این لگامش شله. شما میدونید که این زین و لجام و اینا رو که میبندن اینا رو سفت میکنن، یعنی زین رو وقتی رو حیوان میذارن این زیرش دوتا حالت کمربند داره، بند داره، مثل کمربندهای آقایون، میره میفته این بسته میشه. ولی شما سواری میبورید یا لگام که میندازن چجوری بره بالاش سفت، لگام رو شل بستیم، یعنی تو دست وای نمیسته، هی لق میزنه، شله، رها میشه. عرب به این میگه زمامون صفی، زمامش شله، سسته، سفت نیست. خب گاهی اوقات هم میگن مثلا انسانون صفی، وقتی میگن انسانون صفی ما با کی مواجهیم؟ با کسی که عقلش سسته، فکرش سسته. این نقطه مقابل کیه؟ رشید، عاقل، حلیم، بصیر، عمیق. بله. آقا دو سه روز پیش یه صحبتی فرمودن در ارتباط با غیرت دینی و خودشون بعد غیرت دینی رو دو جور تفسیر فرمودن، یه غیرت دینی که مبتنی بر عقلانیته و یه غیرت دینی که عقلانیت همراهش. تکلیف اون غیرت دینی که عقلانیت همراهش نیست که معلومه، به اسم دین لطمه میزنه، آبروریزی میکنه، هزینه ایجاد میکنه و و الا آخر. و ما الحمدلله کمم نداریم. آقا فهمودن غیرت دینی قابل قبول، غیرت دینی ممزوج با عقلانیت. تو همین چند روز فراوان شاهدیم که افراد شروع کردن غیرت دینی رو تفسیر کردن، توییت میکنن، پست میذارن، فلان. طبق معمول هر کسی حرف رهبری رو میکشه سمت خودش. عجیبه که تو همین صحبت آقا به وحدت به عنوان یکی از مصادیق ملموس، ضروری و عینی عقلانیت اشاره کردن. تو این ایام پست میذاریم، توییت میکنیم، سخنرانی میکنیم، مطلب مینویسیم در راستای شقه کردن جامعه اسلامی با تعریف غیرت دینی. من اصلا نمیدونم این چه رسالتی است که برخی از ما بر خودمون تعریف کردیم که رهبری یه چیزی رو نگفته تو هوا اینو ضایع کنیم بره تو هوا، یعنی به زمین نرسه. حتی روز 1 فروردین آقا میگن شعار امسال جهاد جهاد اقتصادیه، روز 14-15 فروردین طرف میاد میگه کتاب جهاد اقتصادی من به چاپ 20 رسیده. روز 1 فروردین آقا گفتن، از همون لحظه فرض کنیم که شروع کردی نوشتن، اصلا هیچ منبعی رو ندیدی. این کی نوشته شد، کی چاپ شد، حالا ویراستاری و سفارایی و ایناش به کنار، کی توزیع شد، کی به چاپ 20 رسید؟ اما اگه میشه همچی چیزی؟ میبینید که شده دیگه، الحمدلله کار نشد؟ نداره. آقا غیرت دینی یعنی چی؟ آقا فهمیدم غیرت دینی یعنی این که ما نسبت به دین تعصب به جا داریم، ولی این تعصب از شکل گیریش تا تعمیقش تا تبلیغش ذیل نوریس به نام عقل، عقلانیت. و امروز اقتضای عقلانیت تلاش برای وحدت در جامعه اسلامیه. به شدت امروز کشور ما به وحدت نیاز داره به اسم غیرت دینی. همین روزا هر کی قبلا هر کاری کرده، هر چی کرده، این الان به عنوان غیرت دینی. کافی هفته بعد آقای صحبتی بکنن در ارتباط با مثلا آخرت محوری، همین عکس ها رو میگه غیرت دینی یعنی این عکس. هفته دیگه میگیم آخرت محوری، میگه همین همین. این عکسی که الان شما گذاشتی یعنی داره میگه مردم ایران دو گروهن، اونا اینا. آقا که گفتن وحدت. که وقتی انسان عقلش و فکرش قرص نی، محکم نی، سسته، نمیخوام بگم همه اینا خائنانه و خبیثانه است، نه، غالب این افراد جاهلن، ناآگاهن و بدبختی همینه که قربتن الالله لطمه میزنن. میگیم غیرت دینی. هر کی میگم مثلا نگاه میکردم جالبه، دو نفر دو تا چیز کاملا متناقض، یعنی اینا از هم نه مانعت الجمع نه هم مانعت الجمع هم مانعت الخلاف، دو تا چیز هر دو تا رو گوشن به اون غیرت دینی. و من فکر میکنم وقتی اینا ارائه میشه آقا حق دارن بگن من اینو گفتم، این الان منظور من اینا بود. همینم باز شد مایه چی؟ مایه افتراق جدید. از فرداست که ما برای منکوب کردن و بایکوت کردن مخالفین از چه عنوان استفاده کنیم؟ بی غیرت. اینا غیرت دینی ندارن. ما غیرت. و هر کاری میکنیم صدر و ذیلش خرابه بگیم این غیرت دینی ماست. خدا انشالله به حق این ایامی که بین شهادت و ولادت صدیقه طاهره سلام الله علیها است به ماها عقل عنایت بفرماید و ما عاقل شیم. ما یه جایی داریم که کافری که عاقله احتمال زیاد عاقبت به خیر میشه، کافری که عاقله خب، ولی مسلمون بیعقل این الانم خراب نکنه فردا، فردا هم خراب نکنه پس فردا، پس فردا هم نه پس اون فردا، بالاخره به خرابکاری میکنه عقل. خب چیکار کنیم عقلمون زیاد شه؟ گناه نکن. با گناه عقل ما کم بشه و یه سری رذایل هم عقل ما رو خراب میکنن، مثل کبر. آدمی که خود برتر بینه خود متشکره، خودش از دیگران بالاتر میبینه، پرده‌ای که تکبر رو عقلش میندازه خیلی پرده کلوفتیه. مراجعه پرده میندازن، شما یه چیزی از اون ورش میبینی، یه وقت برزنت میکشن اون ور دیگه شب و روزم معلوم نمیشه. عقل توی تبعیت و تقواست. این مفهوم صفحه، وهن و سستی که در مقابل صلابته. خب راز صفاحت اینا چیه؟ چرا خداوند میفرماید که اینها صفی هستن؟ چند ساعت؟ تا از آن پنج. خب یک دو تا سوال جواب بدیم که این بس چیز نشه، نیمه کاره نمونه. تا چند جواب داده بودم؟ واقعا چقدر سوالا همش مقاله است. تا سر 24. این که میگید الله اکبر به معنی اینکه خدا بزرگتر است نمی باشد، من در تفاسیر خوندم که الله اکبر این خدا از فکر ما و تسبیح ما بزرگتر است. اشتباهه؟ اشتباه نی، اما معناش اینه که خداوند بزرگتر از تسبیح ما، از فکر ما، از وصف ما، از شناخت ما، نه اینکه یه چیزی بزرگه خدا از اون بزرگتره. خدا از همه چی بزرگتره. وسط پوشیدن چادرهای نگیندار. نگیندار دیگه چیه؟ از این منجوق، منجوق از مشکزین آویزین بکنن، نه؟ خب چادرهای نگیندار و جوراب‌ها و ساق دست‌های نگیندار. جوراب نگیندار هم داری؟ نمی‌دونم. و دست، ساق دست آینه نگیندار یا نقاشی شده لباس شهرت محسوب میشه؟ نه. ببینید من نمیدونم فراوانی چقدره. زیاده؟ خب جوراب که تو کفشه که، مگه پابرنه میم بیرون شما؟ یه نفر اینجا از توضیح میده منویات شما رو. شما مسئول سوالین یا مفسر سوالین؟ بازاریه برای فروش این کار اشکال شرعی داره. استاد پس چگونه ملزومات حجاب با مدل‌های جدید تولید کنی؟ برای تبلیغات این ملزومات و محصولات حجاب از خانم، محصولات حجاب از خانم‌ها استفاده میشه. استفاده از خانم‌ها برای تبلیغات این محصولات اشکال داره. باید از مانکن استفاده. طبیعتاً من این تبلیغاتی که خانم‌های مذهبی انجام میدن رو نمیپسندم شخصاً. که مثلا یه خانومی میاد ظاهر خودش رو در معرض دید همه قرار میده که چیزی تبلیغ بکنه. این که خب پسندیدین، ذوق خودم رو دارم میگم، حالا شما مرجع دارید از مرجعتون بپرسید. اما این چیزایی که میگید الان مثلا چادر و جوراب و ساق و اینها، برای اینها آدم باید عرف رو ببینه. من حالا چون خیلی این ور اون ور نمیرم، واقعا الان گفتین نه چیز ندارم، مثلا خیلی تصوری ندارم از این چیزا. از 4-5 تا آدمی که متعادلا بپرسین، نه خیلی افرادی مثلا این لباس الان جلب توجه میکنه، مثلا طرف بگم چه، مثلا بعضی وقتا بچه ها از من در مورد رنگ روسری میپرسیدن، مثلا این رنگ روسری جلب توجه میکنه، مثلا میگفتم نه این رنگ به نظر من، من به عنوان یه نفر، شما از 5 نفر، من یکی، مثلا استفاده از موبایل سر کلاس جلب توجه میکنه، جلب توجه میکنه، گناه هست، جهنم میرید، خار هست، قسلین و اینا هست، آبجوش هست، پودک هست، اینا همه هستش دیگه. بله. اما از 3-4 نفر بپرسید، من توصیم اینه. مرجعتون اگه نظر قطعی داره که ایچی، ولی اگه به عرف میگن ارجاع میدن، از 2-3 تا مثلا 3-4 تا آدم، نه خیلی افراطی که نه اصلا جای ضعیفه در مطبخ هست، نه اونجوری، نه کسی که بگه آه اشتی باش بچی روسری سرید کردی هوا بخوره اینا، نه اونجوری هم نه، آدم های عاقل وسط. حسنا یه سری عناوین مبهم و پیچیده هستن و من علتش رو درک نمی کنم. منظورم اصطلاحات عربی نیست، منظورم تیترهای مطالبه توی تلیه حکمت هم من این مشکل رو دارم. آها فکر کنم همایش مطالبه گرینه. تیترهای مطال، منظورم تیترهای مطالب است. میتونستین بگین که من مطالبه نکنم. حاضر شما عرضم که ببینید آره، گاهی اوقات من عنوان رو طوری انتخاب میکنم، شما به عنوان نگاه بکنید ممکنه مطلب متوجه نشید، ولی توضیح میدم. خب ولی اگر که تازه ملحق شدید یا رشتتون متفاوته، این طبیعیه. دانا ساعت قبل من گفتم که آره مثلا این مفید یقین هست، بگه بچه ها گفت من بارها هم این مفید یقین رو دیدم. یعنی چی مفید یقین؟ یعنی افاده یقین میکنه، یقین ایجاد میکنه، یقین آوره. به مرور که میریم جلو ممکنه کلمات تو تکرار معنیش بر شما مشخص بشه که جایی شنیدید خب بدونید که به چه معناست. شناسه صلوات. در مورد زبان، خب اون زبانی که گفتین آره کم کار کرده، یعنی انگلیسی حتما واجب‌تره و اون پرکاربردتره. در مورد اون چیزی گفتین علاقه دارم، به نظرم میرسه اون علاقه انقدر نیست که یه رشته حساب بشه و یه مهارت حساب بشه. رضا توصیه‌ام اینه که توی اون علاقه به زبان سراغ انگلیسی برید. من از مقدار توضیحی که شما دادید اینجور میفهمم، حالا انشالله که اشتباه نکنم. ممکنه کتاب معرفی فرمایید که در آن درباره اقوام مختلف ذکر شده در قرآن توضیح داده شده باشه. شما کتاب تاریخ قرآن نوشته محمود رامیار رو میشناسید؟ نه اونو ندیدم. اقوام مختلف ذکر شده در قرآن، اینکه یک کتابی همه اینا رو جمع کرده باشن من ندیدم. اما کتاب‌های قصص قرآن معتبر رو باید ببینید که قصه‌های قرآن مثلا سوره معرکه حضرت هود علیه السلام 7 قوم رو گفته. خب اون کتاب‌هایی که معتبره احتمالاً اینا رو مفصل توضیح داده باشه. از آن شد. خب 5:31 6:01 ان شاء الله بس رو ادامه